ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 11 ماه جدی سال 1403 هجری شمسی برابر است با 31 ماه دسامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که نتایج گفتگوهای خود را با مقامات طالبان در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم شهباز شریف شریک کرد. صادق خان دیروز در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت که او درباره نتایج سفر خود و وضعیت کنونی روابط دو کشور به صدر اعظم توضیحات داده است. وی در گزارش خود از چالش‌ها و فرصت‌ها در روابط دو جانبه یادآور شده، روی اهمیت همکاری بیشتر برای بهبود و تقویت روابط تاکید کرده است. دفتر صدر اعظم پاکستان با استقبال از این گزارش خواستار ادامه تلاش‌ها برای تقویت روابط و همکاری میان دو کشور همسایه شده است. اعلامیه می‌افزاید که صدر اعظم پاکستان از صادق خان خواستار شده تا برای حفظ ثبات و پیشبرد منافع مشترک دو کشور گام‌های مؤثر برداشته شود. صادق خان نماینده خاص پاکستان روز سه شنبه گذشته در حال به کابل رفت که همان شب تیاره های جنگی پاکستان موازی را در ولسوالی برمل پکتیکا بمباران کرد که در نتیجه 51 تن کشته شدند. به دنبال این رویداد که به گفته ملل متحد افراد ملکی در آن کشته شدند، رابط میان دو کشور بیش از پیش تیره تر شد. حکومت طالبان از کشف یک معدن مس در ولسوالی صبری خوست خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه ریاست معدن ولایت خوست گفت که صادق جان حمزه رئیس این اداره از این معدن کشف شده در منطقه تورتنگی دیدن کرد. اعلامیه از قول آقای حمزه افزوده که در ولسوالی های تنی، لکنو و اسپیره در ولایت خوست نیز معدن مس کشف شده است، ولی معلوم نیست که مس موجود در این معدن چقدر ارزش دارد و اعلامیه نیز به این موضوع اشاره نکرده است. بزرگترین معدن مس افغانستان در عینک لوگر است که استخراج آن چند سال پیش با شرکت MCC چین قرارداد شده، ولی کار عملی استخراج هنوز آغاز نگردیده. امارات متحده عربی یک شفاخانه 150 بستر در گردیز مرکز پکتیا می‌سازد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش کرد که کار احداث این شفاخانه به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده است. گزارش از قول رئیس صحت عامه پکتیا میگوید که این شفاخانه در 25 ریب زمین به گونه معیاری ساخته و با تجهیزات جدید مجهز می شود تا به باشندگان جنوب شرق کشور خدمات صحی ارائه شود. این شفاخانه در حال ساخته می شود که سیستم خدمات صحی افغانستان با کمبود دکتران خصوصا زن روبرو بوده و با برگشت صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار زیر فشار قرار دارد. یک سیاستمدار سرشناس جرمنی میگوید مهاجران سوری و افغان که مجرم شناخته شدند باید اخراج شوند. سیاستمدار محافظه‌کار فریدریش مرتز که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات ماه فوریه در این کشور پیش قدم دیده می‌شود، این مطلب را روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت. اگرچه او پذیرفت که وضعیت در سوریه هنوز با ثبات نیست، اما افزود که CDU حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری و از مدت‌ها به این نظر بوده که مردم را میتوان و باید به افغانستان و سوریه اخراج کرد و افزود که این کار را انجام خواهند داد. وی در ادامه سخنان خود گفت که اکنون باید به کسانی که اجازه ورود به اروپا دریافت میکنند بسیار متوجه بود تا کسانی که در رژیم بشار الاسد مرتکب جرایم جدی شدند داخل آلمان نشوند. طبق ارقام رسمی در حال حاضر حدود 975,000 سوری در آلمان زندگی میکنند که اکثر آنها از سال 2015 به این کشور رفتند. نخستین سلسله بازی های تست میان تیم های افغانستان و زیمبابوه دیروز بی‌نتیجه ماند. این سلسله مسابقات روزهای یکشنبه و دوشنبه به علت باران چندین بار متوقف شد. در این سلسله بازی 5 روزه سه بازیکن افغان ریکارد قائم کردند. نخست احمد شاه توانست که 234 رنز بسازد که قبل از وی هیچ بازیکن دیگر افغان در بازی‌های تست چنین دستاورد نداشت. اما کاپیتان حشمت الله شهیدی توانست که با 246 رنز ریکارد احمد شاه را بشکند. افسر زازعی نیز توانست که در این بازی به 100 رنز یا امتیاز دست یابد. کاپیتان حشمت الله شهیدی بهترین بازیکن این سلسله مسابقات شناخته شد. قرار است دومین بازی تست میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 2 جنوری در شهر بلاوایو در زیمبابوه آغاز شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حکومت ایران از آغاز آبگیری بند پاشدان هرات اظهار نگرانی میکند، اما یک تحلیلگر افغان میگوید
از روی می توافق حق داره از برای ضرورت اقتصادی خود و اجتماعی توسعه داد، اما باید با اصول بین‌المللی پابند باشه.
بهای مواد سوخت در ولایت غور بلند رفته است. یک دختر افغان که بعد از پایان صنف ششم از درس محروم شده برای دیگران زمینه تعلیم را فراهم ساخته. او میگوید
سال گذشته از صنف ششم فارغ شدم و اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم.
در تازه‌ترین تبادله اسیران جنگی میان روسیه و اوکراین صدها اسیر جنگی دیگر رها شدند. سال 2024 چگونه یک سال برای مردم نیازمند افغان بود؟ یک باشنده کابل گفت
ما بسیار مشکلات زندگی همین سال ما به قسم تیر شده، کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم پزدار هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت ایران یک ماه بعد از آغاز آبگیری در بند پاشدان هرات از این اقدام انتقاد کرده و ابراز نگرانی کرده است. کار ساختن بند پاشدان از سوی نظام جمهوری مخلوع افغانستان آغاز شد، ولی به دلیل ناامنی ها به تأخیر افتاد. تهران در حال با آغاز فعالیت بند پاشدان اعتراض می کند که این بند در فاصله دور از سرحدات مشترک دو کشور در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده است.
سخنگوی صنعت آب ایران از آبگیری در بند پاشدان در هرات انتقاد کرده آن را نقض حقوق عرفی عنوان کرد. عیسی بزرگزاده بدون اینکه به سکوت حکومت ایران در 13 سال گذشته اشاره کند گفت اثرات این اقدام یک جانبه طرف افغانی نه تنها تأمین آب آشامیدنی و صحی چند میلیون نفر در ایران را متاثر می کند، بلکه به گفته وی به محیط زیست پایین آب نیز آسیب گسترده می رساند و به خصوص در رسانیدن آب آشامیدنی به مشهد مشکلات جدی ایجاد می کند. آقای بزرگزاده در اظهارات روز یکشنبه خود بر رسانه‌های ایران افزود که ساخت و آبگیری بند پاشدان در حوزه مرزی و مشترک هریرود باعث کاهش جریان طبیعی رودخانه مرزی می شود. این اظهارات او در حال است که بند پاشدان نه در سرحد و بخش مشترک با ایران، بلکه در نزدیکی شهر هرات ساخته شده است. سخنگوی صنعت آب ایران در ادامه گفت جمهوری اسلامی ایران بارها از کانال‌های دیپلماتیک اعتراض رسمی خود را نسبت به اثرات منفی فرامرزی ناشی از اقدامات سدسازی یک جانبه طرف افغان در حوزه هریرود اعلام کرده و خواهان همکاری مشترک برای ارزیابی و کاهش این اثرات و انتخاب به گفته وی توسعه پایدار به جای توسعه مخرب بوده است. حکومت طالبان در افغانستان تا کنون درباره این اظهارات مقام ایرانی کدام واکنش نشان نداده است. دکتر فضل اختر، کارشناس مدیریت آب و استاد پوهنتون در جرمنی می گوید که در صورتی که حقابه ایران طبق توافقنامه آب هلمند متأثر نمی شود، تهران حق ندارد که در امور توسعه و مدیریت آب در داخل افغانستان مداخله کند.
افغانستان نرمالا از روی می توافق حق داره، از روی قوانین بین‌المللی حق داره که منابع آب خود را برای ضرورت اقتصادی خود و اجتماعی توسعه داد، اما باید با اصول بین‌المللی پابند باشه. مثلا استفاده عادلانه از این منابع آب پابند باشه تا که کشورهای دیگر اینجا ایران مثلا آسیب نبینه.
بر اساس قرارداد سال 1351 افغانستان سالانه باید 850 میلیون متر مکعب از آب دریای هلمند را به ایران بدهد. کار ساختن بند پاشدان در 25 کیلومتری شهر هرات در ولسوالی کرخ در سال 1390 با هزینه 117 میلیون دلار آغاز شد و قرار بود در 3 سال تکمیل شود، اما به دلیل ناامنی ها به تأخیر افتاد تا اینکه ماه گذشته حکومت طالبان آبگیری در این بند را آغاز کرد. این بند قرار است 54 میلیون متر مکعب آب را برای آبیاری 13 هزار هکتار زمین زراعتی ذخیره کند. بند پاشدان بر دریای هریرود که ظرفیت تولید 2 مگاوات برق را نیز دارد، بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات پنداشته می شود. دریای هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و بخش از سرحد شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران را تشکیل می دهد و از آنجا وارد خاک ترکمنستان می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بهای مواد سوختی به ویژه زغال در ولایت غور افزایش یافته است. برخی از باشندگان این ولایت میگویند که به دلیل فقر و بیکاری توان خرید مواد سوختی با بهای بلند را ندارند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که برای کاهش قیمت ها اقدام کنند. این گزارش با صدای یک باشنده ولایت غور آغاز می شود.
یک چیز زغال و 85 افغانی از می خریدیم. گرفته نمی تنیدیم. ما رو یک می دهند.
نظر محمد که برای خرید مواد سوختی به بازار زغال فروشی شهر فریسکو آمده است، می گوید که به دلیل فقر و نادری توان خرید زغال را با این بهای بالا ندارد. او که از طریق کارگری روزمزد هزینه خانواده را تامین می کند، از حکومت طالبان می خواهد که به وضعیت بازار توجه کنند.
اقتصاد ما ضعیفه، همه چیز هم تبره دیگه. روغن حالا 11 سر 11.5 سر، زغال 85 دیگه. از امارت خواهش ما ببین دیگه نخور پایین بیار.
ولایت غور یکی از ولایت سردسیر در مرکز افغانستان است. مردم این ولایت می گویند که فقر و بیکاری و بهای بلند مواد سوختی و مواد غذایی زندگی را برایشان دشوار کرده است. جهانشاه یکی دیگر از باشندگان ولایت غور میگوید:
ما از امارت خواهشمند هستیم که همین زغال ارزان‌تر کنه. مردم خیری و کسی که توانای خریدن ندارن، کاروار نیست، مردم بیکار هستن، فقر گشنگی قرار دارن. همین زغال ما خواهش داریم که باید ارزان شود، که مردم هر کس خور خیر بتونه توانای خریدن داشته باشه که همین زغال بخره، مثال پرده اولاد و نفقه اولاد خور کنه.
قیمت زغال سنگ تا یک ماه پیش بین 60 تا 70 افغانی بود، اما اکنون با سرد شدن هوا به 85 افغانی رسیده است. وارد کنندگان زغال در ولایت غور میگویند که گرفتن مالیات بالا از سوی طالبان و راه‌های صعب العبور دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها است. حسین یکی از باشندگان ولایت بامیان که زغال را از ولسوالی بلخ به ولایت سریپل به فریسکو آورده است، میگوید
زغال در ولایت غور خیلی قیمت است دیگه، سرد است، سری 85 رو پیش ده دیگه، روام بسیار خراب هم بخاطر روام رو بندی است دیگه، در میخاطر کرای مورد
مورد مورد. آمارها نشان میدهد که افغانستان در سال 2022 حدود 4.8 میلیون تن زغال سنگ تولید کرده است که بیشتر معادنی آن در مناطق مرکزی و جنوبی افغانستان قرار دارد. گزارش ها که از آن است که حکومت طالبان روزانه بین 12 تا 14 هزار تن زغال سنگ به پاکستان صادر میکند. هرچند به تازگی به دلیل افزایش مالیات صادرات زغال سنگ به پاکستان این صادرات تا حدود کاهش یافته است، اما همچنان صادرات گسترده زغال سنگ یک از عوامل اصلی افزایش قیمت این ماده سوختی در بازارهای داخلی افغانستان محسوب می شود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
یک دختر افغان که یک سال قبل پس از پایان صنف ششم از آموزش محروم شده، اکنون در کابل برای حدود 30 تن زمینه آموزش های عصری و دینی را فراهم کرده است. اسرا حلیم 11 ساله دیروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت تلاش میکند با امکانات محدود خود زمینه آموزش را برای دیگران نیز فراهم کند. مزمل حلیم پدر اسرا میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود ممنوعیت های وضع شده در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان، شماره از دختران افغان تلاش کردند از راه های مختلف به آموزش ادامه بدهند و حتی برخ از آنان برای دیگران نیز زمینه آموزش را فراهم کردند. اسرا حلیم دختر 11 ساله از شهر کابل، سال گذشته پس از پایان رسانیدن صنف ششم به دلیل ممنوعیت های طالبان از ادامه آموزش باز مانده، اکنون با ایجاد یک مرکز آموزشی با کمک پدرش برای حدود 30 تن در کابل زمینه آموزش رایگان اصلی و دینی را فراهم کرده است. او روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
ترکال دیش پغم تولگینم فارغ شوم.
سال گذشته از سنف ششم فارغ شدم. اکنون در خانه حدود 29 شاگرد دارم و با آنها ریاضی، کامپیوتر، انگلیسی و درس‌های قرآن کریم تدریس می‌کنم. وقتی در سنف سوم بودم و شاگردان صنف اول و دوم تدریس می‌کردم، اما وقتی خودم از سنف ششم فارغ شدم و نتوانستم به مکتب بروم، تصمیم گرفتم در خانه برای دیگران زمینه تحصیل را فراهم کنم.
ز خپل مکتب ته نتلم، نو ما دا فکر ریزان سوکه چې په خپل کور کې قرآن کریم د کمپیوټر او د داسې نورو مضامینو تدریس ورکړم.
اسرا میگوید تا کنون 22 سپاره قرآن کریم را حفظ کرده و به زبان انگلیسی و برنامه های اولیه کامپیوتر تسلط دارد و همزمان چند کتاب داستانی، تصویری و آموزشی برای کودکان نوشته است. اسرا کتاب هایش را به نام های آموزش اشکال کودکان، عروسک زنده، گرگ و سگ نگهبان، پسر تنبل، گربه های وحشی، قهرمان دندان ها و من باهوش هستم با رادیو آزادی شریک ساخته است. اسرا از حکومت طالبان خواست تا با بازگشایی مکاتب به دختران اجازه دهند به آرزوها و اهداف خود دست یابند.
هیله و ارمان خوزه دلارم چی دارم
خیلی آرزو دارم که مکتب دوباره باز شوند و به بسیاری از مکاتب خصوصی مراجعه کردم تا ببینم آیا برنامه برای ادامه آموزش من پس از سنف ششم وجود دارد، اما پاسخ‌ها ناامید کننده بود. آرزوی بزرگ من این است که در رشته فناوری و داکتری به موفقیت برسم.
خوشحالم که جان ورسو میو تکنولوژی بل تیب.
مزمل حلیم پدر اسرا میگوید که دخترش یکی از دختران با استعداد افغان است که مثل هزاران دختر دیگر به دلیل نبود امکانات برای ادامه آموزش با ناامیدی روبرو است.
ز تنها پخپل اولادونه که نه، بلکه دی هیواد
من این استعداد را نه تنها در فرزندان خود بلکه در تمام کودکان این کشور میبینم، اما باید برای آنها زمینه فراهم شود. در غیر این صورت ناامید خواهند شد. با این منوال من اسرا را در یک دوره خوب آموزشی زبان انگلیسی ثبت نام کرده بودم و او برای مدت آنجا درس خواند، اما به دلیل مشکلات های مالی او را از آنجا خارج کردم و اکنون در جای دیگر درس می خواند. من تا حد توانم برای آینده آنها تلاش خواهم کرد تا بتوانند به مردم و کشور خود خدمت کنند.
این در حال است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان دروازه های هر گونه آموزش برای دختران بالاتر از صنف ششم را تا پوهنتون ها بستند. با اینکه اقدامات طالبان در داخل و خارج از افغانستان به شدت محکوم شده است، اما این گروه تا کنون درباره تغییر در تصمیم خود چیزی نگفتند. این وضعیت آینده میلیون ها دختر افغان از جمله اسرا را که آرزوهای بزرگ برای آینده خود داشتند نامعلوم کرده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدها اسیر جنگی در تازه ترین مبادله اسیران میان روسیه و اوکراین آزاد شدند. رئیس جمهور اوکراین از این مبادله در کانال تلگرام خبر داده و وزارت دفاع روسیه نیز یک اعلامیه در این باره نشر کرده. این مبادله به میانجیگری امارات متحده عربی انجام شده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
روسیه و اوکراین با میانجیگری امارات متحده عربی یک مبادله دیگر زندانیان را انجام دادند و صدها اسیر جنگی را آزاد کردند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پست در تلگرام با تأیید این مبادله اعلام کرد که در نتیجه این اقدام 189 اوکراینی به کشور خود برگشتند. زلنسکی گفت اینها مدافعان آزوفستال و ماریوپول، پایگاه اتمی چرنوبیل، جزیره زمینی و از جهات مختلف جبهه هستند. وی افزود که این اسیران جنگی آزاد شده شامل افسران و سربازانند. رئیس جمهور اوکراین افزود که دو غیر نظامی که در ماریوپول اسیر شده بودند نیز در میان آزاد شدگانند. رئیس جمهور اوکراین عکسای از این اسیران آزاد شده را در حالی که کنار هم در سرویس نقلیه خندان نشستند نیز نشر کرد و گفت که کیف با تلاش‌های خود برای رهایی همه کسانی که در اسارت روسیه اند ادامه می‌دهد. آن سو وزارت دفاع روسیه نیز مبادله اسرا را اعلام کرد و گفت تعداد اسیران آزاد شده 150 نفر از طرفین بوده است، اما هیچ توضیحی در مورد این اختلاف در ارقام داده نشد. اعلامیه وزارت دفاع روسیه گفت در 3 دسامبر در نتیجه روند مذاکرات 150 نظامی روسی از قلمرو تحت کنترل رژیم کیف بازگردانده شدند، در مقابل 150 اسیر جنگی اردوی اوکراین تحویل داده شدند. اعلامیه افزود که 150 سرباز روسی به بلاروس منتقل شدند و در آنجا تحت کمک‌های صحی و روانی قرار گرفتند و به آنها فرصت داده شد تا با اقارب خود تماس بگیرند. روسیه و اوکراین از آغاز تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین 59 بار تبادل اسرا انجام دادند. این تبادله تازه در حال انجام می شود که روز دوشنبه نبردها در جبهات مختلف جنگ ادامه یافت. قماندانی اردوی اوکراین گفت نیمه از نبردها در مناطق اطراف پوکروفسک، کوریخیف و وروموفسکی رخ داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سال 2024 میلادی چگونه یک سال برای مردم نیازمند در افغانستان بود و مردم چگونه مخارج زندگی خود را در حاکمیت طالبان تامین کردند؟ افغانهای عادی در صحبت با رادیو آزادی میگویند که سال 2024 را در میان افزایش فقر و بیکاری سپری کردند. آنها به رادیو آزادی گفتند که با دسترخوان خالی روزها و شبها را گذراندند. گزارش های بین المللی هم نشان می دهند که میلیون ها افغان با کمک های بشر دوستانه در سال جدید میلادی نیاز فوری دارند. جاوید فیضی در این گزارش با شماری از افغان های نیازمند صحبت کرده.
با بسیار مشکلات زندگی همین سال ما به قسم تیر شده. کمیال از دکاندار، از مردم، از بسیار قسم قصدار هستم.
عبدالحکیم نام دارد و باشنده ولایت کابل است. وی که مامور متقاعد است در صحبت با رادیو آزادی می گوید که با خانواده‌اش روزگار سخت را سپری می کند. او از جمع میلیون ها خانواده در افغانستان است که در سال 2024 دسترخانش اکثرا خالی بوده و چیزی برای خوردن نداشته است.
امسال اگه ما گوشت زدان زده باشیم حرام ما شد. میاله چیز خدا ما نداریم. اینم هم شد. نمی خانه کتم سیاسر و مرید است ولی اگه ما یک پیسی دار پای بی سپا باشه که برازی پینادول دارم که همین دردش تسکین شما هفت هفته نیم از دار پاس دکاندار قضار هستم اما هم دیگه مرد چیزی نمید بسیار پریشان هستم قندم بسیار ازم شهید چنین حتی بعض وقتا این دگیران می رسانه من.
این تنها عبدالحکیم نیست که با چنین روزگار دست و پنجه نرم میکند، بلکه میلیون ها افغان دیگر نیز در سال 2024 زندگی مشابه داشتند.
6 تا طفلکایم از خودم هستم، در خانه 7 نفر هستیم. دیگه خانه کمم کرایی است، بچه کمم 13 سال است.
این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت های خانوادگی از اون نام ببره میگوید که همسرش 2.5 سال پیش در یک انفجار در کابل کشته شد. این زن میگوید که نانآور خانوادهش کودک 13 ساله اوست.
نمیتونم که به خودشان رسیدگی کنم. اگر به خودشان رسیدگی کنم کرای خانه سرم سخت است. دیگه بسیار سرم سخت تیر میشه دیگه. کرای خانه یک سو سرم میایه. مصارف سرشان کالیشان. دیگه سو سرم میایه. دیگه بسیار به سختی میرسیم دیگه. باشکمشون با کالیشون اما نون چایم که بیافم مده که خدای ما شکر میکنم کمی خداوند می روز ما به من نون چایم که برام پیدا شد و اون مش ما شکر خدا را میکشم.
یک بانوی دیگر که اونیز خاص نامش در گزارش گرفتن نشود با چشمان پر از اشک و با گلوی پر از بغض از وضعیت زندگیش در سال گذشته میگوید.
نایید میفهمم نه این میال زمستان از ده خانه یخ کتونم اولاد کاین زندگی را تیر میکنم. این همی اردم شهیدی و غریبی و بیچارگی زمستان آمده. خدا جان خودش اگر همه این حالی هم زمستان آمده شک زده دنم خانک تیر میکنیم. شب میشه روز میشه ششتم دینمی خانک و نارم.
در سرمای زمستان شمار زیادی از مردم که توان خرید مواد سوخت را ندارند برای گرم نگه داشتن خود و فرزندانشان بشکه های آب گرم را در آغوش میگیرند. آنان میگویند که با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکنند. محمد طاهر 65 ساله باشنده کابل سرپرست خانواده 12 نفری یکی از این کسان است.
یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کنیم از بشکرکای پلاستیکی از خرد کلانش یک رقم بوتالکایش میگیریم برای طفلکای خردترک خود در کمپل تاو میکنیم دو بغلش میمانیم بشکای کلانه برای خود آو پر میکنیم و نمور کمپل دی تاو میکنیم در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم قرار کرد زمو زندگی خود پیش میبریم.
مردم در حال با این گونه مشکلات و فقر در سال 2024 دست و گریبان بودند که گزارش های از بیکاری و فقر گسترده در افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر شده است. ادامه ممنوعیت طالبان بر کار زنان در اداره های غیر دولتی در سال 2024 نیز روی وضعیت اقتصادی مردم تاثیر منفی گذاشت. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP در آغاز این سال در گزارش اعلام کرد که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور $1 میلیارد زیان وارد شود. مؤسسه جرمنی GIZ نیز که از سال 2002 در بخش های بهبود زندگی افراد نادار در شهرها و قریه ها صحت و حمایت از زنان کارآفرین در افغانستان فعالیت می کرد، در ماه جون سال 2024 فعالیتش در افغانستان را متوقف کرد. با آنکه این مؤسسه دلیل توقف مستقیم فعالیت هایش را به گونه آشکار بیان نکرده بود، اما به گفته شماری از مردم نیازمند این اقدام تاثیر مستقیم روی وضعیت اقتصادی مردم داشته است. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان با صدور حدود 50 فرمان محدودیت ها و ممنوعیت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کرده است. اندریکا راتواد، اما هنگ‌کننده ویژه امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برای افغانستان، در گزارش خود به تاریخ 10 مارچ سال 2024 گفته بود که 23.7 میلیون افغان در سال 2024 به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. ضیاءالدین صافی، مسئول ارتباط برنامه جهانی غذا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک به 1/3 جمعیت افغانستان در سال 2024 نیاز به کمک های بشردوستانه داشتند و تنها در زمستان امسال 15 میلیون تن نیاز فوری خواهند داشت. وی از توزیع کمک ها به افغان های نیازمند در سال 2024 یادآوری کرده به رادیو آزادی گفت:
به دلیل کمبود بودجه تقریبا برای نیمی از سال 2024 پروگرام غذایی جهان تنها توانست هر ماه به 1 میلیون نفر با کمک های غذایی اضطراری رسیدگی نماید، در حالی که 11 میلیون نفر را با نیازهای خود بدون پاسخگویی باقی ماند. خوشبختانه در ماه های زمستان ما قصد داریم به افراد بیشتری کمک کنیم، ولی باز هم با توجه به کمبود بودجه ما تنها قادر خواهیم بود به بیش از 6 میلیون نفر رسیدگی نماییم، در حالی که تقریبا 15 میلیون نفر نیازمند کمک های غذایی اند.
گفتنی است که در گزارش سالانه شاخص جهانی گرسنگی که به تاریخ 22 میزان 1403 منتشر شد، افغانستان در میان کشورهای قرار گرفت که گرسنگی به طور جدی در آن افزایش یافته است. آگاهان بخش اقتصادی میگویند که بیش از یک قرن است که مردم افغانستان دچار فقر مزمن هستند و دولت‌ها نتوانستند که کار را برای بهبود وضعیت مردم انجام دهند. آذرخ شافیزی، یکی از آگاهان اقتصادی، میگوید که برای حل مشکلات اقتصادی افغان‌ها نیاز است تا در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری‌های صورت گیرد و برای تحقق آن افغانستان به بستر سیاسی مناسب و مشروع نیاز دارد.
چاره اساسی ایجاد اقتصاد نیرومند است و ای کاملا در افغانستان ممکن است، چون مؤلفه‌های رشد اقتصادی در افغانستان به صورت وافر وجود دارند. منابع طبیعی کافی داریم، معدن داریم، آبای سرگردان داریم، نیروی کار بسیار جوان و مستعد داریم، ولی چیزی که نداریم یک بستر سیاسی مناسب و یک رهبری توانا و مخلص و مشروع و رسمی که از احترام جامعه جهانی برخوردار باشه و امکانات داخلی را با جلب کمک‌های بین‌المللی توأم بتونه انجام بده و افغانستان از فقر بکشه.
در این حال شماره از مردم نیازمند هم به این باورند که به جای کمک‌های دوامدار به مردم در افغانستان، باید زمینه کار را برای زنان و مردان مساعد ساخت تا خود برای بهتر شدن زندگیشان تلاش کنند و از فقر نجات یابند. سریا، یکی از زنان افغان که در گذشته در یکی از اداره‌های دولتی کار می‌کرد و پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیکار شده است، می‌گوید:
بر ما یک جای فراهم بسازین که ما دمجا کار کنیم، ما کار کنیم و دمجا یک درآمد داشته باشیم. آزار هستیم که ما خود ما دست به کار شویم، خود ما کار کنیم، از دمجا یک آید به دست بیاریم، ما خود ما بتانیم سر پای خود استاد شویم.
در این باره که سال 2024 میلادی فقر شدید دامنگیر مردم افغانستان بود، اختلاف نظر وجود ندارد. اما در سال 2025 شرایط چگونه خواهد بود؟ حکومت طالبان هرچند از پروژه های بزرگ چون استخراج معادن، افزایش صادرات به شماره از کشورها از جمله چین، گشایش راه های ترانسپورتی مانند خط آهن و امثال آن یادآوری کردند، اما آیا این همه وضعیت دسترخوان مردم را در سال 2025 تغییر خواهند داد؟ این پرسش را از آذرخش حافظی، کارشناس امور اقتصادی پرسیدیم.
ما در یک موقعیت خوب از لحاظ رشد قرار داریم و دنیا هم تمایل داره، ولی کمبود ما نبود یک آدرس رسمی سیاسی است که سبب قلت بودجه انکشافی میشه، و بودجه انکشافی اگر نباشه رشد تداوم نخواهد یافت و عقب موندگی به قوت خود باقی میمانه، فقر زیاد میشه و بیکاری همچنان به حال خود باقی میمانه.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. صادق خان نماینده خاص پاکستان برای افغانستان بعد از سفر اخیر خود به کابل گفت که نتایج گفتگوهای خود را با مقامات طالبان در تماس تلفنی روز دوشنبه با صدر اعظم شهباز شریف شریک کرد. وی در گزارش خود از چالش‌ها و فرصت‌ها در رابط دو جانبه یادآور شده، روی اهمیت همکاری بیشتر برای بهبود و تقویت رابط تاکید کرده است. حکومت طالبان از کشف یک معدن مس در ولسوالی صبری خوست خبر می‌دهد. اعلامیه روز دوشنبه ریاست معدن ولایت خوست گفت که صادق جان حمزه، رئیس این اداره، از این معدن کشف شده در منطقه تورتنگی دیدن کرد. اعلامیه از قول آقای حمزه افزوده که در ولسوالی های تنی، لکنو و اسپیره در ولایت خوست نیز معدن مس کشف شده است. امارات متحده عربی یک شفاخانه 150 بستر در گردیز مرکز پکتیا می سازد. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان روز دوشنبه گزارش کرد که کار احداث این شفاخانه به هزینه 5 میلیون دلار آمریکایی آغاز شده است. گزارش از قول رئیس صحت عامه پکتیا میگوید که این شفاخانه در 25 جریب زمین به گونه معیاری ساخته و با تجهیزات جدید مجهز می شود تا به باشندگان جنوب شرق کشور خدمات صحی ارائه شود. یک سیاستمدار سرشناس جرمنی میگوید مهاجران سوری و افغان که مجرم شناخته شدند باید اخراج شوند. سیاستمدار محافظه‌کار فریدریش مرتز که در نظرسنجی‌های قبل از انتخابات ماه فوریه در این کشور پیش قدم دیده می شود، این مطلب را روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
با سلام و وقت شما بخیر، من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. شنوید که سازمان جهانی صحت میگوید اعتیاد در افغانستان به درد سر بزرگ و خانواده ها تبدیل شده است.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و عمر ما را هم دیگه نمیتوزد تباه و برباد کرد.
یک روانشناس در رابطه با تاثیرات نشه بر برخورد فرد معتاد با اعضای خانواده و جامعه برای ما خواهد گفت.
یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنند.
یک معتاد مواد مخدر برای ما میگوید که با چه هدفی از مواد مخدر استفاده کرد و حال نشه وی را دچار چه مشکلاتی ساخته است.
در مرده زنده که پیش از او اشتراک میکردیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فامیدی سرمام خوش نمیخورد، ما گوشی نشینی میکردیم و وقتی که اشتراک میکردیم با حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کس بیتو نظر خاص نمیکرد.
سعید با شنیدن خبر معتاد شدنش از دکتر دست و پاچه میشود. این که وی چگونه به یک بارگی معتاد شده در درامه برنامه خواهیم شنید.
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جهانم درد میکنه، اصالات دارم، وجود من زیاد ضعیف است، ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است.
این هم مطلب نخست برنامه. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که از هر سه خانواده یک خانواده در افغانستان به دلیل اعتیاد اعضای خانواده از مواد مخدر آسیب میبیند. در یک گزارش تازه این سازمان آمده که سالها جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان عامل اصلی افزایش شمار معتادان به مواد مخدر است و این سازمان تلاش میکند که در همکاری با سایر نهادها معتادان را تداوی و به زندگی عادی برگرداند. شماری از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی میگویند که خواهان ترک مواد مخدرند، اما به دلیل کمبود امکانات تداوی و دسترسی آسان به مواد مخدر همچنان در دام اعتیاد گیر ماندند. شرح موضوع در این گزارش همکار ما.
سازمان جهانی صحت یا WHO میگوید که پس از سالها درگیری و بی‌ثباتی در افغانستان از هر سه خانواده یک خانواده با معضل مصرف مواد مخدر دست و پنجه نرم میکند. WHO روز دوشنبه با نشر گزارش گفته که این بحران همچنان موجب بروز چالش‌های گسترده‌ای در بخش سلامت روانی از جمله اضطراب، افسردگی و اختلال استرس شده است. در ادامه آمده که در پاسخ به آن سازمان جهانی صحت یا WHO و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC حمایت از بهبود و اقدامات درمانی را برای افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد به منظور ادغام مجدد آنها با خانواده و جوامع را اندازی کردند. گزارش افزوده که نماینده های WHO و UNODC دو روز قبل با روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از مرکز درمان و بازپروری مواد مخدر زنان و کودکان در کابل که از سوی اتحادیه اروپا تمویل مالی می شود دیدن کردند. گفته شده که در این مرکز در سال 2024 میلادی حدود 640 زن و کودک معتاد را تحت درمان قرار دادند که 602 نفر را پس از درمان مرخص کردند و برای 900 تن دیگر پیگیری های پس از درمان انجام داده است. این در حالی است که شماره از افراد معتاد به مواد مخدر در صحبت به رادیو آزادی گفتند که در تلاش نجات از اعتیادند، اما عوامل عمده گرفتاریشان به اعتیاد را فقر و بیکاری بیان میکنند. امان باشنده ولایت ننگرهار، جوان 26 ساله‌ای که میگوید نزدیک به 10 سال می شود از مواد مخدر استفاده می کند.
والا بس دیگه غربت بود، بیوسی بود و هیتو بود که دیگه محبت بود، زندگی خود دینمی روان کردیم، دیگه اینمی بود که دیگه غمه ما را غلط می کرد و عمر ما را هم دیگه اینمی تو زد تباه و برباد کرد. بیا انشالله خدا مهربان است، یک روز خدا مهربان خواهد شد و از اینمی چیزا خدا ما را خلاص خواهد کرد.
نور رحمان هدایتی که بیش از 19 سال معتاد به مواد مخدر بود و پس از ترک آن حالا به عنوان مشاور در بخش تداوی معتادین در یکی از مراکز تداوی معتادین در حوزه غرب فعالیت دارد، در صحبت به رادیو آزادی از افزایش رو آوردن جوانان و نوجوانان به علت بیکاری و اعتیاد سخن میگوید.
کسایی که طبقه جوان است، نوجوان است، کلش بیشترش از بیکاری است که یا رجوع فعلا به مواد مخدر میکنن. کسایی هم که در رجوع کده به مواد مخدر، رایلشی است که از مواد مخدر یا بیاین بیرون.
این در حال است که حکومت طالبان همواره از تلاش ها برای درمان معتادان و فعال ساختن مراکز تداوی معتادان به مواد مخدر سخن زده است. 1.5 سال قبل اما سازمان ملل متحد در چارچوب استراتژی این سازمان که از سال 2023 تا سال 2025 میلادی برای افغانستان طرح شده گفته که با وجود نشر گزارش‌ها در رابطه با کاهش کشت کوکنار، تعداد معتادان مواد مخدر در این کشور در حال افزایش است. در ادامه آمده از میان بیش از 3 میلیون معتاد مواد مخدر در افغانستان تنها 30,000 تن به امکانات تداوی ترک اعتیاد دسترسی دارند.
هرچند از سال 2015 میلادی تا حال هیچ سروی رسمی در رابطه با شمار دقیق معتادان در افغانستان انجام نشده، اما سازمان ملل متحد سال گذشته شمار معتادان در این کشور را بیشتر از 4 میلیون و حکومت طالبان نیز شمار کل معتادان در افغانستان را 5 میلیون تن اعلام کردند. اما تا حال هیچ ارقام رسمی و یک دست در این بخش وجود ندارد.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به یک عارضه جانبی مواد مخدر به افراد معتاد به آن می پردازیم. روانشناسان میگن که استفاده از مواد مخدر از سوی اعضای خانواده سبب خشونت و مشکلات خانوادگی میشود. این مشکل بیشتر در میان معتادان مواد مخدر کیمیاوی دیده شده، زیرا استفاده کنندگان چنین نوع مواد مخدر کنترل بر اعضای بدن به ویژه سیستم عصبیشان را از دست میدهند. در نتیجه قهر و غضب معتاد دست به خشونت میزند. همکار ما در مصاحبه با جلال‌الدین قدرتی روانشناس با وی در رابطه با تأثیرات استفاده از مواد مخدر بر حرکات انسان به ویژه عوامل قهر و غضب شدن معتادان پرسیده است.
خشم یک احساس طبیعی و یک مکانیزم دفاعی هر انسان در مقابل رویدادهای بیرونی می باشد که به خاطر دفاع و به خاطر حفظ بقای زندگیش یک انسان در مقابل رویدادها از خود خشم بروز می دهد و تا زمانی که در کنترل ما باشه به صورت طبیعی برای ما حفظ بقای ما مفید است. هر زمانی که از کنترل و از معاهده مدیریتش ما برآمدیم و آسیبزا باشه برای ما، برای جامعه و برای افراد جامعه و خانواده، وقت نیاز به تداوی داره و نیاز به مدیریت داره.
علل عصبانیت و قهر چیست؟
به صورت خلاصه و عمود و فشرده ما اگر بیان بکنیم، از اون جمله یکی تجربیات شخصی خود فرد است که یک عامل میتونه باشه، حالات روانی فرد است، شرایط محیطی است که انسان در محیط و معاولی که زندگی میکنه و مواد مخدر که یکی از عوامل بسیار مهم است. روز خشم و در وجود آمدن خشم بی‌عدالتی است، پایمال شدن حقوق است.
چرا معتادان نسبت به افراد سالم بیشتر عصبانی میشوند؟
در کاتگوری اختلالات روانی اگر ما مسلکی تر گپ بزنیم، سوی مصرف کنندگان مواد مخدر کسایی هستند که به یک اختلال روانی دچار است، به نام اختلال سوی مصرف مواد یاد میکنند. به اول لحاظ که این اختلال میتونه که ابعاد مختلف اختلالات دیگه روانی را در بر داشته باشد که از قبیل افسردگی است، مانیا است و استراب و استرس و یاد که هر کدام از یا یک علایم خشم با خود دارد. اختلال سوی مصرف مواد که مستقیم با خشم سر و کار دارد، به اول لحاظ استفاده مواد مخدر باعث کاهش در فعالیت‌های مغز میشه. وقتی که در فعالیت‌های مغز یک انسان کاهش به وجود آمد و نتانست که به صورت درست پاسخگوی سایر عوامل بیرونی باشد، میتونه که مدیریت خشم هم جزی از او است و خشم و مغز انسان یک قسمتش میتونه مغز مدیریت بکنه که او نمیتونه به درستی کارایی داشته باشه و انسان خشمش نسبت به دیگه مردم بیشتر است. دیگه انحصار جسمی و روانی مواد مخدر است که انسان در انحصار خود میگیره و مدیریت ذهن و فکری استفاده کننده مواد و مواد مخدر میتونه که او را رهنمایی بکنه. افزایش امیگدالا در مغز است که یک قسمت مغز که باعث تحریک و مدیریت احساسات میشه که خشم هم جزی از احساسات بشر است که افزایش از او با استفاده مواد میتونه که تحرکات بیشتر در مغز ایجاد بکنه و احساسات مغز که خشمی از او است نیز افزایش پیدا بکنه. مشکلات روانی فرد است، مشکلات اجتماعی است، خشونت فامیلی است که مشکلات در یک شخص سالم با یک استفاده کننده مواد مخدر فرق میکنه. کسی که مواد مخدر استفاده میکنه این مشکلات بیشتر است و این مشکلات باعث میشه که خشم از او زیادتر نسبت به اشخاص دیگه جامعه باشند.
چرا معتادان توانایی کنترل خشم خود را ندارند؟
در این قسمت یک دو سه نقطه را اشاره میکنم که اشخاص استفاده کننده مواد مخدر توانایی کنترل خشم خود را نداره. به این علت است که این بعضی اوقات محرومیت از مواد مخدر است. یک انسان وقتی که در حالت خماری و به دسترس نداشتن مواد مخدر قرار داشته باشد، به هر وسیله باشد، چی به خشم باشد، به قهر باشد، به آسیب زدن باشد، باید امو پیسه مواد یا امو خود مواد مخدر پیدا بکنه. در او حالت محرومیت از مواد همیشه میتونه به پرخاشگری دست بزنه. یک مسئله است، قسمی که میفهمین مواد مخدر یک مواد کیمیایی است که استفاده از او بالای سیستم اعصاب مرکزی ما تاثیر میگذاره، سلوک و رفتار ما رو تغییر میده که بروز خشم هم یکی از مسائل رفتاری است که میتونه در او بسیار تاثیرگذار باشه، مشکلات روانی. دیگه اشخاص استفاده کننده مواد مخدر در جامعه، در خانواده، در همه جا تحقیر و بی‌ارزش خطاب میشن و این باعث میشه که یک انسان ضد اجتماعی به بار بیاید. اینمی باعث میشه که همیشه تنفر از افراد جامعه و کسایی که برای ازی تحقیر و توهین کرده داشته باشه و از خود خشم بروز بده.
مصرف کنندگان چی نوع مواد مخدر زود عصبانی میشوند؟
تمامش تاثیرات خود بالای روان انسان و در قسمت خشم خاصتاً دارد. یک بخش از مواد مخدر به نام استیمولانت ها میگن که او بیشتر تحریک میکنه مغز و بیشتر میتونه که انسان به طرف خشم و تحرکات مغز زیاد شود و انسان خشمگین شود. که خواستر بگم شیشه و کافین بیشتر از همه مواد مخدر اما احساسات فرد برانگیخته میکنه و انسان به طرف خشم میبره. و دیگه هروئین نیز استفادهش نی، البته رومیت از او و نبود و در دسترس قرار نداشتن از او به معتاد میتونه که خشم اما استفاده کننده را بسیار وسط بالاش ببره. و چرس و الکل و سایر مواد هم نیز به نوبه خود در قسمت افزایش خشم نقش خود داره.
خشم در معتادان چه اثری منفی بر خود معتاد، خانواده و جامعه دارد؟
یک شخصی استفاده کننده مواد مخدر در یک خانواده می باشد، همیشه امنیت روانی و خانواده آرام نبوده، متزلزل می باشد. مثلا همیشه در یک خانواده که خشم پرخاشگری وجود داشته باشد، اطفالی که در خانواده زندگی میکنه همیشه در یک سلامت روانی نبوده، امنیت روانی نداشته. خانم خانواده، سایر افراد و خانواده همیشه خود در ناامنی احساس میکنن. پایه های خانواده متزلزل بوده، دوری و فاصله از هم زیاد میشه و در ضمن طلاق و سایر مشکلات دیگر نیز از اثر پرخاشگری در خانواده به وجود میاد. حتی مشکلات اقتصادی و سایر مشکلات دیگر هم نیز میداشته باشد. در سطح جامعه اگر ما این مسئله را و این مسئله فکر بکنیم، بخواهی نخواهی در یک جامعه که اشخاصی خشمگین پرخاشگر وجود داشته باشد، امنیت عمومی جامعه به خطر مواجه است. اگر در قسمت جرایم فکر بکنیم، سطح جرایم بسیار زیاد است، جنگ و جنجالی که در اجتماع میشه نیز باعث اما نبود امنیت روانی در یک جامعه میشه.
اگر فرد معتاد مواد مخدر را رها کند، آیا مشکل عصبانیت و خشم برطرف میشود و یا نیاز به درمان خاصی روانی دارد؟
یک شخصی که مواد مخدر میخواد به صورت مسلکی تر بکنه و در یک مرکز درمانی اگر او بستر باشه و مواد مخدر ترک بکنه، در این جای شک نیست که نه تنها بالای ترک مواد از او کار میشه، بالای سایر مشکلات و اختلالات روانی که او را به طرف مواد برده یا از اثر استفاده مواد در او پیدا شده و هم نیز کار میشه تا او کمک بکنه برای همین انسان که از مواد مخدر نجات پیدا بکنه. در مراکز درمانی روانشناسا از مشاوری روانی اجتماعی وجود دارد که همیشه وظیفهش با کار با شناخت و رفتار مریض است که خشم جزی از رفتارهای یک انسان است که بروز میتواند و همیشه بالای از این کار میشه. به صورت عموم اگر یک انسان مواد ترک بکنه، بخوای نخوای به صورت طبیعی امکانش است که امی مدیریت خشمش کنترل شود و خشمش طبیعی از بین بره. ولی گفتم میتونیم که بعضن اگر نظر به مو دیدی روانشناسش یا مشاورش مدیریت خشم برای مریض یاد میم باشه، تداوی از این ادامه پیدا میکنه. اگر به صورت در شفاخانه نبود، بیرون از شفاخانه به تداوی خود ادامه میده تا وقتی که نیازمند باشه و از دیدی مشاورش یا روانشناسش یا هم کسی که تحت درمان روانی قرار داره، تا همو وقت و مریض دیده نظر به مو وضعیت مریض تداویش ادامه میده.
در این بخش برنامه می رویم و از یک معتاد مواد مخدر می شنیم که اعتیاد چگونه از زندگی وی و خانوادهش را متاثر ساخته. حمیدالله باشنده ولایت ننگرهار با فراغت از مکتب بر رانندگی موترهای لاری معاش خوب دریافت می کرد. اما با معتاد شدنش به شیشه دست از کار کشید و دچار بدگمانی بر اعضای خانواده و درگیر مشکلات شد و می گوید که استفاده از مواد مخدر سبب تضعیف توان جنسیش شده است. حمیدالله مشکلات را که با استفاده از مواد مخدر با آن روبرو شده و همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
فارغ التحصیل صنف 12 هستم، دیگه پیش تعقیب نکردیم. کسب ما موتر کلان بود، دریور موتر کلان. یکی از شرکت های خصوصی بود، تانکرای تیل بود از تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، بندر آقینه و ترغندی، از این مرزا تیل می گرفتیم، انتقال می دانیم با ولایت های مختلف. دیگه او وقت در حدود $30,000 تنخواه ما بود، 12,000 پا سفر خرج می بود. بار اول ما کلینر داشتم و در ایران زندگی کرده بود و سرشترنگ مرا خو می برد. موترم باردار بود، تقریبا 60-70 تن بار می بود. سالنگ آمدیم و سالنگا طوفان بود، برباری بود، را بند شد، در هتل شو ماندن. کلینر یک روز پیش ما گفت استاد یه یک چیز فروخته میشه به نام شاید معتادی نداره، شما را خو نمیبره اینی رقم. اون ما پشت سودا را ای کردم، او گم شد. که گم شد ما بالاخره تا شدم در زیر هتل، در زیر تخت شیشته بودن، همین چیزا استفاده میکرد. ما گفتم می چرا پودر از چی است؟ گفت نه، این اون چیز است که ات معتادی نداره، از ایران این نفر آورده. او را که زدم تقریبا یک هفته دیگه مرا خو نبرد. باز این همی رقم ادامه دیگه در حدود 4-5 سال استفاده کردم. باز بسیار اشتباهات مختلف در سر ما میگشت، چیزای فکر میکردیم که در فامیل سر هر کس شک میکردیم. از امی وقت اختیار خود بیخی خارج بودیم، شاید هر رقم عکس العمل از دست ما سر میزد. دیگه روزانه تقریبا در حدود 200 افغانی میرفت. باز دیگه موتر دریوری تکسیوانی شهری میکردم، از موتر کلانم از دست ما رفت. خب علتش این بود که دیگه ما سر دوچار نشه شدیم و او مسافرت بود توی جا، دیگه بعض ولایت ها و بعض جای ها بلد نمی بودیم، سر دوچار مواد در دست ما نمی آمد، زمینه مساعد نمی بود، موجه بار می بود، جنجاله مالک می بود، دیگه نمی شد. از امی خاطر دیگه سلو سلو باز مالک موتر ما را جواب داد از امی شرکت. در مرده و زنده که پیش از او اشتراک میکردیم خوب عزت قدر بود، بعد از او دیگه جامعه خودش فامیدی سرمام خوش نمی خورد، مام گوشی نشینی میکردیم و وقت که اشتراک میکردیم با او حیثیت سابق که بودیم دیگه دو نظر با ما کس ایتو نظر خاص نمیکن. اولا بسیار خوب بود، خب وقتی که شیشه را استعمال کردیم ایخو روانی میکنه، دیگه پسان پسان زندگی تلخ شده رفت. اشتیا از بین میره، وقتی که اشتیا از بین رفت او جا عمل میده، دانش بسته میشه و ایت خوراک اقتصاد هم جور نباشه، انرژی ضعیف شده میره، دیگه دینمی مقابل رقابت جنسی هم آدم بسیار کم میره. دفامی پول می آوردیم و اونمو رزق حلال که با طفلای خود می آوردیم، مثلا 500 کار میکردیم، 200ش ما میخوردیم، 300ش در خانه میدادیم. بعضی وقت 500 نمیشد، همون 200 میشد، همون 200 خود ما مصرف میکردیم، فامیلمو تو مشکلات می بود. یکی از روزا بود که خانه اومدم هیچ چیز درک نداشت، همیت طفلا 6 تا بود، خانم هم همیت 6 تا بود. گفت بالاخره نانای قاغا گرفته بودن تر کرده بود و دیگه امون روز هیچی آدم من همه را بسیار گیران کردم. باز امون روز من تصمیم گرفتم که الهش میکنم، اما متاسفانه که مرا اعلان نمیدم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
دقایق پایانی برنامه هم نوبت دراما هست و می رویم با هم درامای برنامه را می شنویم. قصه دراما از این قرار است که سعید محصل پوانتون است و با ذوق و علاقه به درسهایش رسیدگی می کند. وقتی وی هنگام رخصتی های زمستانی به خانه می رود و یک بارگی دچار بیماری می گردد. بعد از انجام معاینات دکتران به وی می گویند که معتاد هیروئین شده. سعید با شنیدن این خبر وارخطا می شود. این قصه چرا و چگونه معتاد شده، ادامه داستان را در این دراما با هم می شنویم.
مالی پار کسی و ساقی خانه، هر طرف که می بینی پودر یا شیشتن و مثل نل بخاری از دانشان دود می براید.
او بیادر تو چی می کنی؟
چین گپ هست بیادر؟
تروالا پارک جای پودر کشیدن است. ما از دست تو اینجا مطالعه کردن نمیتونم.
حال مغو کار خودم میکنم، بنا تو چی مزایمت کردیم؟
ببین بیادر، اینجا مردم برای تفریح و مطالعه میان، از دست شما نه مردم سر چوکی شیشتن میتونن و نه هم پیش گلا.
چرا؟ ای پارکا، چمن و گلا تنها از شماست؟
ای پارک از کلگی است، اما آدم تو کارها را که شما میکنین در داخل پارک نمیکنن.
چرا؟ ما را چی شدم؟
از دست شما محصلین به مواد مخدر معتاد شدن.
حالا ما خود در دان کسی پف نکنیم که از دست ما معتاد شوند. نه چه بودم هستی تو به خدا؟
تو یواره ببین، آدم از دست دودای شما یک دقام در اینجا شیشتن همه ایتانن.
دان تسعی شور بته، به خدا اگر دیوالو را صدا کدم باز نه تو خود بودی، نه که دابایت و نه که حالایت، کلش خراب خود کدم. برو بان ما.
او بیادر، تنها ما خود نیستم، تی مراجین پارک ببین، اکثریتشون دستمال ددان بینی خود گرفتن تا ای بوی مردار پودر شما در بینیشان نرسه.
بره نوجوان، خود ملم اینجا نساز بره من.
اولا برو گمش کن، بیاد و سوار رخصتی از و خانه میرم، چینا خود کدیش در جنجال پرتم. اجازه از دکتر صاحب.
بیا
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام. بیا همشیره خودت دینی چوکی بشی. بیا در تو هم دینی چوکی بشی.
خیلی ببینی دکتر صاحب
بشی. چطور شد؟ ماینات کردین؟
بله آ دکتر صاحب، ماینات شکردم.
تو برا ماینات تا؟
نه دکتر صاحب، نه بگی.
خب حال چی تکلیف داری؟
دکتر صاحب، از روز که از پنتون به رخصتی آمده کل جانم درد میکنه، اصالات دارم، وجودم هم زیاد ضعیف است. ببین از چشمای ما میایه.
دکتر صاحب کل شب بیدار بود، بسیار بزامد است، نمیفهم چی تکلیف داره. از خدا میشه، از تو میشه، یک کار بکو، یک دوای بده که بچه یکم جوان از جور شوه بخیر.
خوارک بچیت خونشه نمیکنه؟
نه توبه دکتر صاحب، نه این کار نمیکنه.
دکتر صاحب مواد دیگر خوبان، در کل عمرم سگرت در دان خود نزدیم.
دلیلی پانتون خو کدام معتاد کتان نیست؟
باور که دکتر صاحب، نه ما و نه هیچ رفیقم هیچ کدام ما نشانه میکنه.
خو دستان پانتونتون هم کسی نشانه میکنه؟
نه اونجام کسی نشانه میکنه، اما در نزدیک پانتون یک پارک است، زیادتر معزلا بر مطالعه اونجا میرن، کل شانون هم اونجا در دور پارک شیشتن دود کده رایستن.
چقدر وقت بعد به پارک میری؟
هر روز میرفتم دکتر صاحب.
اگه کدام روز نمیرفتی کدام مشکل برات پیدا نمیشد؟
ای نه حالا میبینی مثل از نمی حالا وارد دلم تنگ میشد، جان درد میشد و ما از چشمای ما میامد، اما وقتی که میرفتم جور تیار و تازه می بودم.
بس ما فهمیدم در همو پارک معتاد شد.
چی؟
ما ایران ماندیم که در نتایج مایناتت خواه آمده که تو به ایروین معتاد هستی.
اوی از برای خدا دکتر صاحب، بچه ما معتاد شده؟
بلی همشیره، متاسفانه که معتاد شده.
ای تو چی میگی دکتر صاحب؟ از نشه دیگاه ما چطور معتاد شدیم؟
تو هر روز در اونجا دوده چرس و پودر احساس میکدی، امو بود که تو هم امرای از ما معتاد شدی. هر کس که به طور دوامدار دود و بوی مواد مخدر احساس کنه معتاد میشه.
وای از برای خدا دکتر زبال، چی خواهک دستار خود کنم؟ دور ندارم یک بچه که اگو معتاد شدم چی کنم؟
وار خطا نشوام شده جون. ببین اینی ورقه ما برات نوشته میکنم، در شفاخانه تداوی معتادین ببرین، در اونجا بچه تانه بستر کنه.
وای خدایا، من خو بچه ما مدرس و تعلیم روان کردم بودم، او پودری شده. خدایا الان که من میگم کسی که این مواد مخدره در وطن ما آورده، خدا خانه آل اولادش را تبا کنه، و این بچه که کل مرم منتال ساخته، خدایا چه دو کنه.
و بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.